Xəyal Telləri bərnaməsinin gəlami eşidənləri, eləliklə bu görüş və bərnamə də burada sona çatıq. Mən icrada Qafur Məliki, həmkarlarımla birlikdə bərnamənin gəlami yazıçısı Ağayı Əliye Pərvizi, möhtərəm təhiyyə konəndəmiz xanımı Məsumey Mərdana və bərnamənin musiqi müşaviri və sədabərdari Ağayı Səid Qubadi ilə birlikdə xidmətinizdən mürəxxəs oluyuq. Gələn görüş və bərnaməyəcən sağ qalın və salamat yaşayın.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل. صدا.
صدای زندگی. چهار اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
نخستین ماهواره‌های ساخت شرکت‌های دانش‌بنیان ایران تا ساعاتی دیگر به فرمان یک هم جدیدترین آزمون خود را با موفقیت به انجام رساند.
رئیس جمهور: جنگ تمام عیار اقتصادی یکی از عرصه‌های مهم جنگ افروزی دشمنان علیه ایران است.
دستور رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور از صدور قرار بازداشت‌های
حمله جوانان معترض ترکیه‌ای به کشتی آلمانی حامل سلاح و مهمات به مقصد رژیم سکیوریستی
و افزایش نگرانی‌ها از آشوب‌های پسا انتخابات در آمریکا. الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. بنده میرزایی و همکارم خانم خرم‌نیا در خدمت شما هستیم.
ماهواره‌های ساخت شرکت‌های دانش‌بنیان ایران تا ساعتی دیگر به فضا پرتاب می‌شوند. ماهواره‌های ایرانی کوثر و هدهد ساعت 2:48 دقیقه بامداد راهی مدار 500 کیلومتری زمین می‌شوند. ماهواره‌های شقیق مدیریت منابع طبیعی، پایش محیط زیست و مدیریت بحران کاربرد دارد. ماهواره هدهد هم یک ماهواره ارتباطی با قابلیت پشتیبانی از اینترنت اشیا است که برای برقراری ارتباطات در مناطق دورافتاده به کار خواهد رفت. این دو ماهواره برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی سایوز از پایگاه فضایی ورستوچنی روسیه پرتاب می‌شوند. ماهواره چمران یکم جدیدترین آزمون خود را با موفقیت به انجام رساند. ماهواره تحقیقاتی چمران یک 24 شهریور امسال با ماهواره بر قائم 100 پرتاب شد و با موفقیت در مدار 550 کیلومتری زمین قرار گرفت. آخرین آزمون انجام شده در ماهواره چمران یک عملیات مانور مداری برای تغییر ارتفاع و فاز ماهواره در صفحه مداری است. محرم قیاسوند مدیر گروه طراحی و ساخت ماهواره چمران یک:
مانورهای مرکب هم به صورت موفقیت آمیز توسط ماهواره اجرا شده و ماهواره با بدنه پرتابگر قائم صد هم ارتفاع شده و در فاز کمتر از یک درجه قرار گرفته. با توجه به عملکرد مناسب ماهواره در اجرای ماموریت ملاقات مداری، ارزیابی اولیه از امکان اتصال سامانه‌های فضایی در مدار با موفقیت صورت گرفته.
رئیس جمهور بر هوشیاری در برابر جنگ اقتصادی دشمنان تأکید کرد. آقای پزشکیان در آیین تجلیل از فعالان جهش تولید در دیمزارها تقویت بنیه اقتصادی کشور را از مصادیق نبرد با دشمن ارزیابی کرد. ایجاد تناسب بین محصول و منابع و توجه به کیفیت به جای کمیت در حوزه تولیدات کشاورزی هم از محورهای دیگر صحبت‌های رئیس جمهور بود.
وقتی که در باب کشاورزی توانستیم این پیشرفت‌ها رو به وجود بیاریم و تحول جدی ایجاد بکنیم، این موجب می‌شود که اولا امنیت غذایی کشور حاصل بشه، به دست بیاد. ثانیاً درآمد کشاورزان افزایش پیدا کنه.
رئیس دفتر مقام معظم رهبری هم ضمن ابلاغ سلام رهبر انقلاب، تولید بیش از 14 میلیون تن گندم و خرید بیش از 12 میلیون تن از این محصول را از کشاورزان اقدامی قابل تجلیل دانست. حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری:
حضرت آقا از شما راضی ام، یقینم چنینه. جا داره که از رئیس جمهور محترم و عزیزمان جناب آقای دکتر پزشکیان به خاطر حمایت‌های بی‌دلیلی که از این طرح دارند و داشتن و انشاءالله بیشتر خواهند داشت تشکر صمیمانه بکنم.
رئیس جمهور در جلسه جشن تولید دیمزارها گفت با وجود جنگ تمام عیار اقتصادی توانسته ایم کمبود اعتبار گندم در کشور را تامین کنیم.
اون چی که امروز ما باش مواجهیم جنگ تمام عیار اقتصادی است. جنگ نظامی چیزی نیست که اینا مثلا ما ازش بترسیم.
در سال 99 اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها آغاز شد و حالا 510 کشاورز 8 میلیون تن محصولات متنوع را روانه بازار داخلی و خارجی کردند. نوری وزیر جهاد کشاورزی:
حدود 52.2 میلیون هکتار از اراضی دیم کشور سال گذشته، سال زراعی گذشته با این طرح زیر کشت رفتن که اغلب اونها هم مربوط به کشت گندم بود و حدود 600 میلیارد تومان ویژه این طرح علاوه بر اون هزینه‌های جاری که ما داریم در بحث‌های زراعت هزینه شد.
طرح جهش تولید در دیمزارها یعنی رونق تولید به دست کشاورزان. از این رو فعالان این بخش معتقدند برای تقویت خاک کشور باید این طرح 5 سال دیگر تمدید شود. فتاح رئیس ستاد اجرایی فرمان امام:
حالا همه چیز برای دور دوم 5 ساله آماده است. ستاد اجرایی فرمان امام هم در پرداخت وام، هم حمایت مالی بلاعوض از ماشین‌آلات کشاورزی و ادوات کشاورزی، هم تامین کود، بذر و بقیه پشتیبان این طرح.
در پایان از فعالان این عرصه قدردانی شد. رعنا زربانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس مجلس گفت مسکن یکی از پیشران‌های حوزه اقتصاد است که اثرگذاری کلیدی در مسائل فرهنگی و اجتماعی دارد. آقای قالیباف در همایش سراسری سالانه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تاکید بر ضرورت حل مشکل مسکن افزود اگر 300 هزار هکتار از 15 میلیون هکتار زمین خالی که در اختیار سازمان زمین و مسکن است را به مردم واگذار کنیم مشکل مسکن حل می‌شود.
قانون جهش تولید مسکن و در فصل 11 که من اینجا توضیح میدم در برنامه هفتم ما گفتیم فقط اگر 2% از زمین ها رو ما واگذار کنیم به مردم، دقت بکنید به مردم، برای ساخت مشکل مسکن رو حل بکنیم. همش میشه حدود 300، کمتر از 300 هزار هکتار از اون 15 میلیون هکتار، از اون 1.5 میلیون هکتاری که از اون 17
تأکید معاون اول رئیس جمهور بر رصد دائمی بازار برای حفظ ثبات قیمت‌ها و کاهش میزان تورم. آقای عارف در جلسه شورای اقتصاد، بخش‌های اقتصادی دولت به ویژه شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را مکلف کرد علاوه بر اجرای تصمیم‌هایی برای بهبود معیشت مردم، نظارت دائمی بر وضع بازار و کنترل قیمت‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.
رئیس قوه قضاییه بر تسهیل و تسریع خدمت رسانی به مردم در مراجع و مراکز قضایی تاکید کرد. آقای محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه همچنین به دادستان کل کشور دستور داد از صدور قرار بازداشت‌های موقت غیر ضروری جلوگیری شود.
عرض کرده بودم نظارت مستمر
آقای محسنی اژه‌ای در شورای عالی قوه قضاییه به مسئولان قضایی یادآوری می‌کند که بر مجموعه‌های خود نظارت دائمی داشته باشند.
تأکیدات همیشه که بنده بوده که هم نظارت و هم انضباط. بی انضباطی ها گاهی وقتا خدای نکرده فساد میاره. بی انضباطی ها کار رو به عقب میندازه. بی انضباطی ها اون عدالت رو گاهی نمیشه رعایت کرد.
پیگیر اجرای سند تحول قضایی باشید تا تحول واقعی در قوه قضاییه رخ دهد. این مأموریت رئیس قوه قضاییه به مسئولان قضایی بود.
در این زمینه هم یک نظرسنجی اخیراً از باب تحول در قوه قضاییه، از باب تغییر در قوه قضاییه اینها توسطی که از مؤسسات معتبر شده بود که اخیراً هم شده، همین شاید یک ماه قبل انجام شده بود، نتیجه گفتن اونجا 64% از پاسخگویان گفته بودند که بله ما شاهد تحول در قوه قضاییه، تغییر مثبت هستیم در قوه قضاییه و امیدوار هستیم که بیشتر هم بشه.
آقای محسنی اژه‌ای در ادامه شورای عالی قوه قضاییه گفت جایی که ضرورتی ندارد قرار بازداشت صادر نشود.
اگرم بازداشت فرض کنید ضرورت داره، نیاز به باز تمدیدش بعد از یک ماه یا دو ماه اونجاهایی که اجازه دارن میتونه نباشه. یعنی مواردی که من خیلی زیاد نیست باش برخوردم هنوز هم امکانش هست، یا قراری که منجر به بازداشت میشه.
همچنین در این جلسه رئیس سازمان زندان‌ها از مشارکت آستان قدس رضوی و ستاد دیه برای آزادی 88 زندانی جرائم غیر عمد گفت. محمدی رئیس سازمان زندان‌ها:
به عشق امام رضا علیه السلام اولیای دم از قصاص 3 نفر از محکومین به قصاص گذشت کردند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه هم گزارشی از توسعه خودکاربری و ارائه خدمات الکترونیک در قوه قضاییه داد. کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه:
95% ابلاغ‌ها الکترونیکیه. در دوران تحول هم ایرانیان خارج کشور میتونن دیگه در ابلاغ استفاده کنن، هم اطباء بیگانه. ما از سال 99 سامانه رو اندازه کردیم به نام سامانه سنجش برخط رضایت مردمی که بعد از جلسه رسیدگی به شخص پیامک میره و راجب اشخاصی که در اون جلسه رسیدگی از شعبه قاضی برخورد داشته و راجب کیفیت رسیدگی ازش سوال میپرسیم. حدودا سالانه 700,000 نفر در این در واقع نظرسنجی ما دارن شرکت میکنن.
محمد رضا فلاحی، خبرگزاری صدا و سیما.
پایگاه هوایی میرون، شهرک نهاریا و تجمع نظامیان در شهرک صهیونیست نشین یفتاح و المناره اهداف جدید حملات موشکی و پهپادی حزب الله بود که به هلاکت و زخمی شدن شماری صهیونیست منجر شد. به گزارش رسانه‌های صهیونی، زخمی‌ها با بالگرد به بیمارستانی در حیفا منتقل شدند. ساعتی قبل مرکز تحقیقاتی رژیم صهیونیستی موسوم به آلما در گزارشی با بررسی عملیات حزب الله در یک ماه گذشته گزارش داد شمار حملات حزب الله 4 برابر افزایش یافته و به 1158 حمله در یک ماه رسید. در این حملات تا کنون دست کم 54 صهیونیست کشته شدند. این گزارش حملات پهپادی را برگ برنده در دست حزب الله خواند که با نفوذ به داخل فلسطین اشغالی منجر به ناامیدی و سرخوردگی صهیونیست‌ها شده و صدها هزار نفر را مجبور به فرار به پناهگاه‌ها می‌کند.
حمله رژیم صهیونی به بیمارستان کمالدوان. آخرین گزارش ها از محاصره شدیدتر این بیمارستان در بیت لاهیا حکایت دارد. منابع میدانی گزارش دادند شماری از بیماران و نیروهای درمانی در این حملات مجروح شدند، اما امکان رسیدگی به آنها وجود ندارد. منابع بیمارستانی خبر دادند همه بیمارستان ها در شمال نوار غزه از دسترس خارج شده و کمک ها به دست آنها نمی رسد. همزمان آژانس غذایی سازمان ملل با هشدار درباره وقوع قحطی در غزه گزارش داد رژیم صهیونی روزانه فقط به 36 کامیون اجازه ورود می دهد. در حملات روز دوشنبه به غزه 33 تن شهید شدند. 15 تن در بمباران دو منزل مسکونی در بیت لاهیا به شهادت رسیدند. در پاسخ به جنایات رژیم صهیونی، گردان‌های الاقصا و ناصر صلاح الدین از عملیات موشکی به محل فرماندهی اشغالگران در محور نتزاریم خبر دادند. رژیم صهیونی اعتراف کرد یک نظامی تیپ گولانی در نبردهای شمال غزه زخمی شد.
نتایج معاینات پیکر شهید یحیی سنوار فاش کرد این شهید تا 72 ساعت قبل از شهادتش چیزی نخورده بود. هن کوگل مدیر مرکز پزشکی رژیم صهیونیستی پس از کالبد شکافی یحیی سنوار رئیس شهید حماس گفت بر اساس نتایج معاینات سنوار از 3 روز قبل از شهادتش هیچ غذایی نخورده بود. این گزارش در حالی است که تل آویو مدعی است حماس کمک‌های انسانی ارسال شده به غزه را برای مصرف خود مصادره می‌کند و مانع رسیدن مواد غذایی به مردم می‌شود.
وزیران امور خارجه ایران و مصر بر ضرورت افزایش تلاش‌ها برای توقف جنایت‌های رژیم صهیونیستی، برقراری آتش‌بس و امدادرسانی فوری به مردم آواره در غزه و لبنان تاکید کردند. آقای سید عباس عراقچی در این گفتگوی تلفنی بر حق ایران برای پاسخ به هر گونه تجاوز به حریم امنیتی و سرزمینی خود در چارچوب حق دفاع مشروع تاکید کرد. دو طرف درباره ادامه مشورت‌ها میان دو کشور توافق کردند.
حمله جوانان معترض ترکیه‌ای به کشتی آلمانی حامل سلاح و مهمات به مقصد رژیم صهیونیستی به دنبال تجمع ضد صهیونیستی در بنادر آمبارلی استانبول و مرسین در اعتراض به تجارت کالا از این بنادر به مقصد سرزمین‌های اشغالی، یک کشتی آلمانی در بندر حیدرپاشای استانبول مورد هجوم جوانان ترکیه‌ای حامی فلسطین قرار گرفت.
بنادر ترکیه ناامن برای کشتی ها به مقصد رژیم صهیونیستی. شب گذشته یک کشتی آلمانی در بندر حیدرپاشای استانبول صحنه هجوم جوانان ترکیه ای معترض به هر گونه روابط کشورشان با رژیم صهیونیستی بود. گفته می شود کشتی کاترین با نشان تجاری آلمان حامل سلاح و مهمات به مقصد بنادر رژیم صهیونیستی بوده است. تصاویر منتشر شده در فضای مجازی نشان می دهد عده‌ای از جوانان معترض ترکیه‌ای پس از ورود به عرشه کشتی با در دست داشتن پرچم فلسطین علیه رژیم صهیونیستی و حامیانش شعار دادند.
قاتل اسرائیل و اونون حامیسی کنوموندکی امریکا.
از شما سوال میکنم، مگر اسرائیل و مهمترین پشتیبانش آمریکا کم به مردم منطقه و کشور ما ضربه زدند که به این راحتی بنادرمان را در اختیارشان قرار میدهیم؟ ما جوانان مسلمان ترکیه اجازه نخواهیم داد، نه به آمریکای مستکبر، نه به اسرائیل جنایتکار و نه به آلمان فاشیست که از بنادر ما برای رسیدن به اهدافشان بهره ببرند.
چند روز پیش هم یک کشتی تجاری در بندر آمبارلی استانبول که گفته می شود مقصدش بندر شروط در سرزمین های اشغالی بود مورد هجوم معترضان ضد صهیونیستی قرار گرفت و صحنه درگیری با نیروهای امنیتی شد. پیشتر مقامات ترکیه اعلام کرده اند به هر گونه تجارت کشورشان با رژیم صهیونیستی پایان دادند. به نظر می رسد حالا بنادر ترکیه مانند بندر استانبول در شمال و بندر مرسین در جنوب دیگر جای امنی برای تجارت کالا به مقصد رژیم صهیونیستی نیست، چرا که جوانان ترکیه ای حامی فلسطین در کمین کشتی ها نشستند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد جواب ایران به متجاوز قطعی است و تشدید حضور نظامی آمریکا در منطقه تأثیری بر آن ندارد. آقای بقائی درباره فضاسازی‌های اخیر درباره جواب ایران گفت: ما به تمامیت ارضی کشورها احترام می‌گذاریم و از همه امکانات مادی و معنوی برای تنبیه متجاوز استفاده می‌کنیم.
پاسخ ما روشن هست. جمهوری اسلامی ایران هر گونه دست‌اندازی یا هر گونه تجاوز به امنیت ملی، به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی رو با تمام قوا و با شدیدترین وجه پاسخ خواهد داد.
سخنگوی وزارت خارجه درباره سخنان رئیس جمهور اوکراین که اذعان کرده ایران موشک به روسیه نداده گفت این اعتراف معیاری برای دروغ بودن ادعاهای آمریکا و اروپا است. سخنگوی وزارت خارجه درباره روند تبادل پیام میان ایران و آمریکا هم گفت روند مسقط و مذاکرات غیر مستقیم که درباره برجام و موضوع هسته‌ای بود با توجه به اتفاقهای اخیر تعلیق شده است.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. فرمانده نیروی زمینی سپاه در همایش بزرگ سران توایف استان سیستان و بلوچستان گفت تروریست های مزدور فعال در منطقه به هیچ وجه ایرانی نیستند و با جعل مدارک ایرانی در حال اقدام تروریستی علیه مردم ما هستند. سردار پاکپور:
ترین عناصر تیم و توسط پهپادهای رزمی مورد هدف قرار دادیم و یا به هلاکت رسیدن یا زخمی شدن و بعضی هم پراکنده شدن که در این مدت چند روزی که اینجا هم رزمایش انجام میدادیم و هم اقدامات عملیاتی انجام میدیم قریب به 70-80 درصد اینا دستگیر شد. دیروز هم یکی از عناصر اصلی این تیم که در این منطقه بود توسط برادران عزیزمون در اداره کل اطلاعات به حرکت رسید و خب یک عنصر خیلی مهمی بود.
تأکید وزیران کشور ایران و عراق بر ادامه همکاری‌ها در زمینه‌های سیاسی و امنیتی. عبدالامین الشمری وزیر کشور عراق در دیدار با آقای مؤمنی هدف از سفر به ایران را ابراز همدردی درباره شهادت فرماندهان مقاومت عنوان و بر گسترش همکاری‌های دو جانبه تأکید کرد. آقای مؤمنی هم گفت همکاری وزارتخانه‌های کشور ایران و عراق همانند گذشته و گسترده‌تر خواهد بود.
یکی از این موضوعات همکاری‌های مرزی بود و موضوع مواد مخدر یکی از موضوعاتی بود که بحث شد و قرار شد اجلاس آینده در کشورهای وزرای کشورهای منطقه در ایران برگزار بشه و همچنین پیگیری توافقات امنیتی دو کشور که قرار شد کارگروه دو کشور دو وزارت کشور ایران و عراق مشترکاً با هم اینها رو پیگیری کنن که از طرف ایران معاون امنیتی و انتظامی مقرر شد پیگیری لازم داشته باشه، نماینده وزارت کشور عراق هم مشخص شد و همچنین موضوع اربعین از موضوعات مطروحه‌ای بود که امروز به بحث گذاشته شد و قرار شد که انشالله این کارگروه موضوعات فیمابین رو پیگیری بکنه. ما معتقدیم امنیت بخشیش مربوط به داخل مرزهاست، بخشیش مربوط به دیپلماسی مشترک با همسایگان هست. خب طبیعی است طولانی بودن مرز مشترک ایران و عراق و همچنین پیوندهای تاریخی دو کشور زمینه‌های خوبی برای ارتقاء همکاری‌های امنیتی بین دو کشور هست.
مرحله اصلی رزمایش مرکب امداد و نجات دریایی خزر آزیرکس 2024 با سرفرماندهی ناوشکن دیلمان نیروی دریایی ارتش با حضور شناورها و ناوچه‌های نیروی دریایی ارتش و سپاه و جمهوری آذربایجان برگزار شد.
مشارکت ایران و آذربایجان برای ارتقاء ایمنی و امنیت دریای خزر این بار در دومین رزمایش مرکب امداد و نجات موسوم به آزیرکس 24 در 10 مایلی ساحل انزلی، رزمایشی که دو بخش داشت. ابتدا هماهنگی، امیر دریادار دوم محسن رزاقی سخنگوی رزمایش.
این رزمایش شامل عملیات تجسس و نجات دریایی، عملیات تبادل عمودی با حضور واحدهای پروازی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران، عملیات تجسس و نجات، اطفای حریق به یگانهای آسیب دیده.
در این رزمایش ناوشکن دیلمان، ناوهای موشک‌انداز سپر و جوشن و پیکان و همچنین بالگرد A212 از نیروی دریایی ارتش، شناور بسیر سپاه پاسداران و شناورهای از دریابانی ایران شرکت داشتند و جمهوری آذربایجان نیز با 2 فروند شناور امداد و نجات با نامهای G129 و G646 در آن مشارکت جست. هدف فرضی این رزمایش نیز 1 فروند کشتی تجاری موسوم به پاکبوم بود که طعمه حریق شده بود.
اعلام وضعیت اضطراری، شناور پاکبوم هستم در موقعیت 37 سی شمالی 040 سی شرقی.
در بستر تعامل 5 کشور حاشیه خزر حضور هیچ نیروی بیگانه ای قابل پذیرش نیست. این گونه رزمایش ها اقدام و ابتکاری است سازنده تا گام های مؤثری برای ارتقاء ایمنی و امنیت در بزرگترین دریاچه جهان برداشته شود. کلهور، خبرگزاری صدا و سیما، آبهای ساحلی بندر انزلی.
با نزدیک شدن به انتخابات آمریکا و احتمال وقوع اغتشاشات انتخاباتی، مراکز مهم سیاسی آمریکا دیوارکشی شد. به نوشته واشنگتن پست، دیواره جدید فلزی که در برخی اماکن ارتفاع آنها تا 4 متر می‌رسد، در ارتفاع کاخ سفید، بانک مرکزی و چند ساختمان مهم دیگر آمریکا نصب شده است. در آستانه برگزاری انتخابات آمریکا، شکاف و بی‌اعتمادی بین طرفداران دو حزب سیاسی دموکرات و جمهوری‌خواه به اوج خود رسیده است. هواداران این دو حزب معتقدند که حزب مقابل سعی در هرج و مرج یا تقلب در انتخابات دارد.
دونالد ترامپ نظرسنجی هایی را که نشان می دهد او در برخی از ایالت ها از کامالا هریس عقب افتاده، ساختگی و دروغ می داند و مدعی است که بخت پیروزیش در انتخابات فردا بیشتر از هریس است. بخشی از سخنان دونالد ترامپ نامزد انتخاباتی جمهوری خواهان را می شنوید.
در بعضی نظرسنجی ها اعلام می کنند که من 3% پایین تر از کاملا هستم. دروغ می گن. من پایین تر نیستم. اونها به من می گن تهدید دموکراسی، در حالی که خودشون انتخابات رو دزدیدن.
این در حالی است که بر اساس نظرسنجی‌های جدید از جمله نظرسنجی نیویورک تایمز و دانشگاه سی‌ان‌ از میان 7 ایالت چرخشی چالش برانگیز آمریکا، کامالا هریس در 4 ایالت یعنی جورجیا، نوادا، کارولینای شمالی و ویسکانسین از ترامپ جلوتر است و ترامپ فقط بخت به دست آوردن آرای الکترال 2 ایالت چرخشی آریزونا و میشیگان را دارد. و در 7th ایالت یعنی پنسیلوانیا هم فعلا ترامپ و هریس با هم برابرند. در این شرایط میان طرفداران دو حزب سیاسی آمریکا شکاف و بی‌اعتمادی شدیدی حاکم شده.
و حالا تازه های ورزشی با اجرای همکارم آقای عسکری.
سلام، نیمه شبتون بخیر. هفته چهارم فوتبال لیگ نخبگان آسیا با توقف پرسپولیس و شکست استقلال همراه بود. دیشب در ورزشگاه آل مکتوم دبی مقابل میهمانش پرسپولیس القرافه قطر به تساوی 1-1 رسید. تک گل سرخپوشان رو فرشاد فرجی به ثمر رسوند. تیم فوتبال استقلال دیگر نماینده کشورمون در ریاض مقابل الهلال عربستان با 3 گل شکست خورد. هفته هفتم لیگ برتر بسکتبال با پیروزی تیم‌های بالانشین همراه بود. در این مسابقات که دیروز برگزار شد، طبیعت اسلامشهر 82-50 پترونوین ماهشهر را شکست داد. کاله 85-77 مقابل گلنور اصفهان پیروز شد. شهرداری گرگان 101-75 ذوب‌آهن اصفهان را مغلوب کرد. پالایش نفت آبادان با نتیجه 90-74 پایش پارت شاهرود را از پیش رو برداشت. محکول البرز 115-113 از سد فولاد هرمزگان گذشت. آسمان ولایت مشهد با نتیجه 78-72 مقابل آینده سازان تهران به برتری رسید. در جدول طبیعت با 14 امتیاز در صدر جدول قرار دارد و تیم‌های کاله با 13 و شهرداری گرگان با 12 امتیاز دوم و سوم هستند. علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال در احکامی جداگانه کیوان صادقی را به عنوان سرمربی تیم جوانان و مهدی قشقایی راد و سید حسن افتخاری را به ترتیب به عنوان سرمربی و مدیر فنی تیم ملی هندبال ساحلی منصوب کرد. دور سوم رقابت‌های جام حذفی دیروز با شکست سایپا و پیروزی پارس جنوبی جم، پیکان و صنعت نفت آبادان پیگیری شد. در مسابقات دیشب دیروز سایپا در ضربات پنالتی 4-3 از فرد البرز شکست خورد. پارس جنوبی در ضربات پنالتی 5-4 از سد داماش گیلان گذشت. مس کرمان با انصراف پاس همدان راهی مرحله بعد شد. پیکان تهران 4-1 ستارگان آبی پوش زیدون رو برد. بعثت کرمانشاه 2-1 مقابل میزبان شهر راز شیراز به پیروزی رسید. یاران سلامت ایرانیان 1-0 مقابل نفت مسجد سلیمان صاحب برتری شد. مثل شهر بابک 2-1 بر آریو اسلامشهر غلبه کرد. شهید قندی یزد مقابل صنعت نفت آبادان با 1 گل شکست خورد. شهرداری نوشهر با نتیجه 2-1 مقابل نفت و گاز گچساران پیروز شد. پالایش نفت بندرعباس 2-1 مقابل میهمانش نیروزمینی تهران شکست خورد. سپاس از همراهی شما.
در بخش‌های غربی مناطق شمالی کشور همچنان سامانه بارش‌ها فعال هستش. به سبب شدت بارندگی‌ها هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای بخش‌هایی از استان‌های اردبیل، گیلان، مناطقی از استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، کردستان، همدان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، بخش‌هایی از چهارمحال و بختیاری، مناطقی از دامنه‌های البرز هشدار معتبر داره. احتمال روان آب، بالا آمدن آب رودخانه‌ها در این مناطق وجود داره. به همراه بارندگی ها برای ارتفاعات بارش به صورت برف پیش بینی میشه. بیش برای استان گیلان برای امروز دوشنبه بارش های شدیدی رو خواهیم داشت و انتظار داریم با توجه به اینکه بارش ها شدید هستش، هموطنانمون همکاری های لازم رو انجام بدن. سفرهای غیر ضروری به بخش های شمالی منطقه غربی کشورمون که امروز نداشته.
و امروز شنبه 15 آبان 1403 هجری شمسی، سوم جمادی الاول 1446 هجری قمری و 5 نوامبر 2024 میلادی است. از آن صبح افق تهران ساعت 5:05 و طلوع آفتاب ساعت 6:30 بام داده است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
Darül irşaddan ucalan irfan nəfəsi Həyat mahnısını yayan ürək nəğməsi
Savalan yurdunun danışar dili
Ərdəbil radiosu
Ey en mucurda
12 کیلو هرتز FM 94 ممیز 1 مگا هرتز.
از ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب است و باز دل من بهانه می خواهد، به وصف تو غزلی عاشقانه می خواهد، بدون واهمه بی قافیه بدون ردیف، قلم رها شده است و ترانه می خواهد.
سلام و درود بر شما شنوندگان گرامی و هموطنان عزیزم در جای جای ایران بزرگ. حالتون چطوره؟ شبتون بخیر. انشالله هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. این بار هم از استان کهگیلویه و بویراحمد در خدمت شما هستیم با برنامه شبهای ایران. انشالله فرصت داشته باشید تا پایان برنامه با ما همراه باشید. راه های ارتباطی رو خدمتون عرض میکنم: 0724-33-222-222 و شماره پیامک 30741 در اختیار شما سروران گرامیه. امشب به یاد گذشته از کشاورزی در دل مزرعه صحبت میکنیم، از زندگی عشایری که روزگاری در استان ما و دیگر شهرهای ایران به تمام وسعتش پا بر جا بوده و امروزه یک کمی ازش فاصله گرفتیم. پس ما رو همراهی بفرمایید. بله، یاد گذشته که میفتیم خاطرات زیادی برامون زنده میشه. خونه های حیات دار، اتاق های تو در تو و گلی، درخت های سر به فلک کشیده، گله های گوسفندی، در یک کلام زندگی عشایری و گل سرسبد این شکل زندگی، مزرعه های وسیع و پهنای آسمون که همه تون باهاش آشنا هستید و البته کاشت، داشت و برداشت با تمام توان و هر آنچه که بود. عزیزان همراه، موضوع برنامه ما موضوع خیلی قشنگیه، اینی که در دیارتون، شهرتون از کشاورزی برای ما بگید. اگر عشایر هستید از عشایری و زندگی عشایری برامون صحبت بفرمایید، و اگر چیز خاصی در منطقه، شهر و روستاتون میکارید از اون محصول خاص برامون بگید. خب قطعاً جای جای ایران به خاطر اقلیم متفاوتی که داره، به عنوان مثال تو منطقه ما یه چیز برداشت میکنن، کاشت داشت برداشت، و تو منطقه شما همینطور. دلمون میخواد اینجا با همدیگه صحبت بکنیم و شما بگید، اطلاعات ما رو بالا ببرید و شنوندگان عزیزمونم بشنون که مثلا در استان کرمان چه چیزی کاشت میشه، گیلان چه چیزی، و همینطور سایر استانهای دیگه. مشهد عزیزو که میدونم نمیگم، میزنم تا مشهدیهای عزیز خودشون برامون تعریف بکنن. ساعت 36 دقیقه بام داده با برنامه شبهای ایران. به اتفاق همه همکارانم از رادیو دنا در خدمت شما عزیزان هستیم، آقا وحید علوی و آقا مهدی حیدری و سایر دوستان عزیزی که تازه به جمع ما پیوستن. خیلی خوشحالیم از اینکه این افتخار نصیب ما شده در خدمت شما باشیم با برنامه شبهای ایران از رادیو دنا.
نومدی خمو تدیدم، هر گری بهتر سیتی چینا، عزیز سیتی چینا، شیرین سیتی چینا، چل چراغ میل سی بحثه یه نرگسی، شون می میل سی، نومدی تیم عزیز، نومدی تیم شیرین، نومدی تیم. عزیز تو گروته، شیرین تو گروته، یار شوار سیمون کمر قد کسی، موندمی بونسی، نومدیتیم عزیز، نومدیتیم شیرین، نومدیتیم.
درود بی پایان بر شما عزیزان شنونده. ببین چقدر پیامک برامون اومده همین ابتدای برنامه. این قوت قلب میده به ما از اینکه شما در کنار ما هستید. بریم چند تا از پیامکاتون رو بخونیم. بذارید اولیش که خیلی قشنگه، عزیزی با شماره تلفن 937-72-99 گفتن که هزاران گل نرگس و انار و خرماهای دیار شهرستان زیبای خفر فارس تقدیم به گروه پرتلاش شبهای ایران در کهگیلویه و بویراحمد. کربلایی حسین پرهیزگار از شهرستان زیبای خفر فارس، درود بر شما آقای پرهیزگار عزیزی. پیامک دیگه هم بخونم عزیزی برای ما پیامی، حتی ارتباط به موضوع نداره ولی حیفه که نخونی. 913-55-10 گفتن که با سلام، الان در نیروگاه یزد مشغول انجام وظیفه هستم و برنامه‌تون رو گوش میدم. خسته نباشید، خدا قوت و همه عوامل برنامه تو این دل شب. آقای حمیدرضا رفیعی از رضوان شهر یزد، ایشالا سرتون سلامت باشه. سری بزنیم به دوستانمون، برگردیم بازم پیامک‌های شما. عزیزان همراه، از استان کهگیلویه و بویراحمد همراه با شما هستیم. استان انار، انگور، بادوم، ارشد خدمت شما، نارنگی، گلابی، مرکبات، همه محصولات، هر چی که فکرشو بکنید در این استان چند اقلیم هست. ما از همین استان زیبا و چهار فصل یک بار دیگه بهتون سلام میگیم و میگیم که شبتون بخیر. شبهای ایران و این ملودی بسیار زیبا مخصوص این شب عزیز، مخصوصا عزیزانی که توی مسیر هستن، راننده ماشین سنگین هستن و کلن جاده رو گرفتن و یا میان به سمت خونه یا میرن به سمت کار. الهی که دلتون شاد باشه، دلتون خرم، سرتون سلامت و با سلامتی و تندرستی برسید به مقصد. این پیامک رو بخونم بعد بریم یه گزارش بشنویم از ایلام. 914-21-47 عزیزی با این شماره تلفن برامون پیامک فرستادن، گفتن که تو شهر ما اردبیل سیب زمینی و عدس بسیار رایجه، به طوری که منبع درآمد و اشتغال آفرین هم هست، به خصوص در فصل پاییز سیب و انگور در شهرستان مشکین شهر. آیه یعقوب راشدی مغانلو از اردبیل. متشکرم از شما و همراهیتون. گزارشی تقدیم شما عزیزان میشه از آقای منصوری، استان زیبای ایلام.
به نام خالق زیبایی ها، خدای بزرگ و مهربان، سلام بر شما شنوندگان عزیز، همراهان ارجمند و همیشگی برنامه شبهای ایران. امیدواریم که حال دل همتون عالی باشه. از استان ایلام ما در خدمت شما خوبان هستیم، استانی که چهار فصل هست و موقعیت جغرافیایی این استان باعث شده که از این منطقه به عنوان عروس زاگرس از سرزمین آلامتو یاد بشه. شغل آبا و اجدادی بیشتر مردم این استان کشاورزیه و خدا رو شکر عزیزانی هستن که با جدیت تو این مسیر پیش میرن. خیلی از جوانها خیلی با توجه به علم و دانش و تکنولوژی که در این زمینه در این برهه زمانی در دسترسشون هست، یه جورایی باعث رونق بیشتر محصولات کشاورزی شدن. از جمله بزرگواری که از جوانای خوب ایلامی هست از یکی از شهرستانهای استان ایلام. سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خوب هستی شما؟
ممنونم، زنده باشید، تشکر.
تو کدوم یک از شهرستانهای استان ایلام ساکنی شما؟
چردآباد.
انشالله که موفق باشید. بهش میگن مثلا شهرستان برنج، درسته؟
دقیقاً شهرستان برنج. برنجش اونجا خیلی معروفه، برنج انبربو، برنج شمشیری.
بله. خیلی هم خوش‌طعم و خوشبو، درسته؟
دقیقاً همینطوره. آره.
قیمتش هم خوبه دیگه.
حالا الان که قیمتش
یه مقدار گرون شده. بله. آره. خب چند سال شما اصلا کار کشاورزی انجام میدی؟ چقدر فکر میکنی اصلا تبحر داری؟
ما کلن که از بچگی که اومدیم دنیا با کشاورزی بزرگ شدیم.
بله.
الان هم خودم نزدیک 37-8 سالمه، کلن با زندگیمو با کشاورزی شروع شده.
همو چمه کار الان دستتونه دیگه نه؟
بله. آره، همه راه کشاورزی رو بلدیم دیگه.
بله، ولی قبول داشته باش که نسبت به قبل خیلی راحت‌تر شده. قبلنا خیلی سخت‌تر بود چون کارا بیشتر دستی رقم می‌خورد و بیشتر از اون توان جسمی آدم بهره میبره. الان خیلی وضعیت بهتر شده.
آره، الان که همه وسیله مکانیزه است. بله. اون موقع که با مثلا کشت بعض با دست
اتفاق
میافتاد، الان که با وسیله است، با تراکتور، با برز پاشه، بعد خرمن کوبیدن، اون موقع با مثلا گاو و گوسفند و نمیدونم قاطر و اینا میکوبیدن، الان که کشاورزی کمپاین اومده، این وسیله اومده، بعد شخم زدن اون موقع با قاطر و اینا بوده، الان خوشبختانه با تراکتور شما خیلی بهتر شده. آبیاریش هم الان دیگه، اون موقع با قدیما با بیل و اینا آبیاری میکردن، الان خوشبختانه بارانیه. خلاصه وضعیت کشاورزی الان خیلی بهتره.
همینطور که به هر حال این تغییرات رقم خورده و کار به هر حال افراد کشاورز راحت‌تر شده، یه جورایی نتیجه هم بهتره حس میکنم. خب با توجه به دانشی که الان شما استفاده میکنید از به هر حال کودهای مختلف، این که خیلی علمی‌تر کار میکنی نه؟
آره، وقتی علمی‌تره، خب موقعی که برداشت بیشتر برداشت میکنی. قدیما زیاد برداشت نبوده، فقط به خاطر دامداری بوده، ولی الان مردم دیگه هزینه میکنن، ولی برداشتش هم خوبه، سودش هم خوبه.
یعنی در کنار این که بخشیش رو برای به هر حال دام خودشون نگه میدارن، بحث صادرات و فروش هم به میان میاد، درسته؟
آره، الان صادرات و فروش هم، الان قیمتش هم خوبه، خوشبختانه دیگه مردم باهاش زندگی میکنن، گذران زندگی میکنن.
کدوم یک از این تغییرات رو خیلی بیشتر دوست داری؟ یه جورایی حس میکنید واقعا اگه این تغییر رقم نمیخورد نسبت به گذشته، چقدر به هر حال سخت میشد ماجرا؟
این درو کردن، اون موقع درو با داست بود، یه سر پشت خم بود، الان خوشبختانه کمپاین اومده دیگه، همه کارا انجام میده، درو میکنه، جوکا از هم جدا میکنن، خیلی خوب شده. تراکتور هم میاد زیر بار خالی میکنم، یه سره میبرن سیلو.
بله.
خیلی خوب شده الان
این کار درو. مثلا برای یک منطقه‌ای که مثلا یک هکتار بود قبلنا، وقتی مثلا 10 روز رقم میخورد، الان با 1 ساعت 2 ساعت انجام میشه.
آره، یکی 2 ساعت کارو انجام میده و دیگه خیال راحت کاراتو انجام دادی.
بله. و دیدگاه خود شما نسبت به این تغییرات چیه؟ این تغییرات چقدر تونسته کمک بکنه؟ کدومش خوب بوده، کدومش فکر میکنی اصلا مثلا